بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. سلام خدا قوت به همه دانشپژوهان دوره شخصیت شناسی. در اولین جلسه مباحث در خدمت شما هستیم. انشاءالله که بتونیم از طریق این علم گامی مؤثر در جهت اصلاح سبک زندگی برداریم. قبل از هر چیز باید دو تا نکته رو خدمتتون عرض کنیم. اول اینکه باید خیلی صبورانه و خیلی با حوصله مطالب رو مطالعه کنید تا آرام آرام با مطالب مأنوس بشین. در این ابتدا وقتی که دارید درس ها رو مطالعه میکنید شاید کمی مطالب ناآشنا به نظر برسه، اما با مطالعه، تمرین و پیگیری مباحث براتون انشاءالله طبیعی خواهد شد. بالاخره کسانی که تجربه و پیشینه ذهنی نسبت به این مطالب و مباحث ندارند کمی مباحث براشون آشنا نیست و تا اینکه میان یه مقدار کار میکنن و تجربه کسب میکنن، مطالب رو خوب یاد میگیرن، در ارتباط هستن و تمرین میکنن، آرام آرام براشون مطالب جا میفته. پس حواستون باشه که وقتی که جلسات اول رو مطالعه میکنید خدای نکرده از مباحث زده نشین، مخصوصا جلسات اول که یه مقدار مبانی هست، مطالب یه مقدار خشکه و نیاز به این داره که پای کار بیستین. این ابتدای مطالب هست و انشالله وقتی به مباحث جلوتر جلسات سوم و چهارم برسیم مطالب برای شما روان و خیلی کاربردی خواهد شد. بحث دومی که باید خدمتتون عرض کنیم اینه که مباحث شخصیت شناسی بر اساس طبع و مزاج ارائه میشه. یعنی کلن چیزهایی که شما یاد میگیرید بر اساس طبع و مزاج خواهد بود. یعنی ما به واسطه بیان اثرگذاری های ماهیت ها و اخلاق بیایم اولا شخصیت انسان رو تا حدودی میشناسیم و در مرحله بعد به تغییر و تحولات شخصیتی و مزاجی و راهکار مدیریت اون میپردازیم. پس حول محور ما مباحث معرفت و نفس، اثرگذاری های ماهیت ها و اخلاق خواهد بود. در طول تاریخ این علم اکثراً بدین صورت ارائه می شده که صرفاً اشخاص رو به واسطه اون با داروی گیاهی و برخی امور درمان می کردن. یعنی این علم و دانش طب منحصر تو این امور بوده که وقتی که شخص طبع و مزاج رو یاد میگرفته از او فقط همین مقدار انتظار داشتن که یه تجویزی بکنه، یک دارویی بگه، فلان چیز رو بخور، فلان چیز رو نخور، یک تدابیر مزاجی بگه. اما در طول تاریخ یک سیر رو گذروندن، یک سیر معرفتی و یک سیر علمی، یک جهش‌های علمی اتفاق افتاد از طریق برخی از اندیشمندان و بزرگان مثل مرحوم ملا صدرا، شاگردانش، مرحوم فیض کاشانی، مرحوم لاهیجی یا دیگر دانشمندانی مثل مرحوم ابن سینا، مرحوم میرداماد کبیر و کلن علمای هیئت النجوم. مدن چی کار کردن؟ این علم رو با وارد کردن بعضی از مفاهیم فلسفی، عرفانی و نجومی این علم رو گسترش دادن. شاید بشه گفت که این علم رو کمی عمیق‌تر و نظاممندتر کردن و به یک تعبیر عالمانه‌تر اومدن علم طبع و مزاج رو زیر شاخه علم انسان شناسی قرار دادن. خب البته فراموش نشه که تو طب شرقی هم و طب چینی هم مباحث طبع و مزاج تحت عنوان علم و نفس و معرفت و نفس قرار داشت و خب بهش عمق خیلی خوبی تو این مباحث رسیده بودن. حالا شما وقتی که فیلم های مربوطه به شرق رو نگاه میکنید میبینید که چنین چیزایی تو این فیلم ها و ادبیات اونها، کتاب های اونها گنجانده شده. منظور این که دانشی که شما قراره بیاموزید یک سطحی خیلی روان ساده از علم شناخت انسانه که ساختار و قوانین علم رو دین اسلام معرفی کرده و یک سری دانشمند و بزرگانی که عرض کردیم اون رو تبیین کردند و گسترش دادند. خب ما هم الان قرار نیست که یک علم جدیدی رو بیام عرضه کنیم، یعنی یک علم نوین علم جدید نیست، فقط یک دستبندی منظم و منسجمی هست و قراره که یک ساختار اصول ما بیام براش مشخص کنیم. در حال حاضر هم بزرگانی تو این عرصه در حال مشغول به فعالیتن و سالهای زیادی کار کردن تو این زمینه و تو شهر اصفهان یک مؤسسه هست به نام مؤسسه انشا. بزرگان تو این زمینه دارن کار میکنن و خیلی عمیق این مباحث رو از شاید سالهای خیلی خیلی گذشته، شاید 15 سال 20 سال پیش اینا شروع کردن و تو این جریان به اصطلاح علم شناخت انسان و معرفت نسبت به انسان بسیار عمیقا کار کردن و محصولات خیلی خوبی هم از این علوم اونها به دست آوردن. منابع تدریس ما هم تحلیل و تحقیق از مجموع آثار و کتب مرحوم ملا صدرا، ابن سینا، فیض کاشانی، مرحوم نراقیعین، میرداماد، مجلسی پدر، مجلسی پسر، یعنی هم مجلسی اول و دوم، مرحوم محمد تقی مجلسی و محمد باقر مجلسی رحمت الله علیه، ما حضرت امام خمینی رحمت الله و علامه طباطبایی و خیلی از بزرگان دیگه هستند. کتب نجومی و هیئت اندیشمندان مختلف، مجموعه آثار عقیل خراسانی، مجموعه آثار محمد اعظم و حالا خیلی از کتب دیگره که تو بحث طب هست، اینها منابع تحقیقی و تحلیلی ما هست. یک سری کتب معتبر علمی و فقهی و روایی داریم که خیلی از اونها استفاده کردیم. حالا بخوایم تک تک اسم کتاب ها رو بیاریم خیلی زیاد میشه، اما صرفا برای آشنایی با مبانی یک سری دستبندی ها ارائه میکنیم که به عنوان مبانی و منابع محتوای تدریسی ما هست. مورد اول کتب فقهی و روایی، دوم کتب فلسفی و عرفانی، سوم کتب طبی، حالا مجموعه طب ها هست، حالا طب چینی، طب شرقی، طب روایی، طب سنتی، طب ایرانی، طب های مکمل، طب های داخلی، هاریسون، نلسون و و طب های نوین، حتی اینها رو داریم کار میکنیم. کتب هیئت و نجوم، کتب هندسه، ریاضیات و فیزیک، کتب علم اخلاق و کتب علم حروف و اذکار، این مجموعه کتبی هستند که ما تو محتوای تدریسیمون از اونها استفاده میکنیم و استفاده کردیم، هم تو این دوره و هم در دوره های آیندهی که تحت عنوان دوره تخصصی طب و مزاج برگزار میشه ما منابع تحلیل و مطالعات اینها هست. هر بزرگواری هم که خواهان تحقیق بیشتره و دوست داره تو این علم خیلی پیشرفت کنه، ما قطعا کمکش میدیم دوره رو بگذرونه، یک سری با اولیات مفاهیم آشنا بشه و دوره ها و کارگروه های تخصصی تحقیقاتی ما تو این زمینه داریم که حالا انشالله آروم آروم آشنا میشید با اونها. انشالله در باره مبانی مطالبی هم که دارید آموزش میبینی یک پست اختصاصی تو کانال گنجینه که بعدا تقدیمتون میشه قطعا ارائه میکنیم. خب برسیم به تعریف و اصطلاحات مفاهیم پایه که الان قرار خدمتتون تقدیم کنیم. مورد اول بحث شخصیت شناسی هست. شخصیت شناسی دانشی است که به چگونگی احوالات و تغییرات جسم و حالات روحی انسان، حالا نفوس حسی حیوانی، ناطق قدسی و کلی الهی انسان بحث میکنه. عناصر اصلی و اخلاط اربعه، خب این مورد دوم هست، یک بحث مفصلی داریم تو علم فلسفه و حکمت اسلامی که تحت عنوان عوالم خلقت و وجود که خب بحث خیلی عمیقیه، ما هم کاری به اینها نداریم. اما چیزی که الان برای ما مهم هست اینه که ما یک مرحله وجود و حقیقت داریم، یک مرحله ماهیت و مفاهیم و یک مرحله موجودات و مصادیق و اجسام. خب وجود یک حقیقتیه که تو عالم ذهن ما نمی گنجه، وجود خارج و جسمی نداره مثل وجود خداوند، روح انسان. و البته همین مرحله و مرتبه وجود هم خودش یک سری تقسیمات و دستبندی ها و به اصطلاح مطالب خیلی زیادی داره و ما فقط از عالم وجود و کلن از وجود ما فقط یک سری اثرات میبینیم. دستبندی دوم ماهیت ها و مفاهیم اعتباری هن. خب بازم ماهیت ها خودشون دستبندی مختلفی دارن، یک مرتبه از وجود دارن مانند مفهوم بالا پایین، مفهوم سفیدی، مفهوم انسان، مفهوم کلیات. ماهیت ها باز خودشون اینها جسم ندارن و حتی وجود هم وجود به معنای وجود حقیقت که مثل روح باشه، مثل خداوند باشه، اینها هم نیستن. کلن مفاهیم، آقا انسان، آیا شما انسان رو میبینید؟ کلی انسان و کلن نوع دیگه، مفهوماتی که تحت عنوان عرض ایجاد میشه، اینها شما اینا رو اگر بررسی کنید اینها چیزی به نام وجود و جسم خارجی ندارند. البته یک مرتبه از وجود هستن که حالا اینا میگم دستبندیش خیلی مفصله. مرحله و مرتبه سوم موجودات و مصادیقن، چیزایی که ما اونا رو میبینیم جسم دارن و مادی هستن. البته باز هم بین جسم و ماده تفاوت هست، خاطر هم ما یک علامت تعجب تو پرانتز جوری ماده گذاشتیم که بدونید باز بین اینها تفاوته. خب الان چیزی که باید شما دقت کنید اینه، ما 4 تا عنصر اصلی سازنده داریم که این عناصر هم تو آیات قرآن اومده و هم تو روایات یا به صورت مستقیم یا به صورت ضمنی به اونها اشاره شده و اومده. عناصر اصلی هم چی هستن؟ آتش، باد، خاک و آب. این عناصر اصلی و سازنده در مرحله وجود و حقیقتن که ما اونها رو نمیبینیم. این عناصر وقتی در مرحله ماهیت میان میشن گرمی، سردی، خشکی و تری که اینا ماهیتن و اثرات خودشون رو نشون میدن. اما وقتی این عناصر میان وارد مرحله موجودات و مصادیق، مرحله سوم و دسته آخر میشن اجسام که همین انسان و موجودات و غیره رو تشکیل میدن. پس این شبهه رو خیلی خوب تو ذهنتون باشه که وقتی که ما اسم عناصر رو میاریم، شما این عناصر اربعه و سازنده رو با عناصر شیمیایی و عناصر جدول مندلیف اشتباه نگیرید. عناصر چهارگانه اصلی تو مرحله وجودن، ما اونها رو نمیبینیم. اما عناصر شیمیایی اینا مصادیقن، موجودن و حتی خود این عناصر شیمیایی هم از اثرات وجودی و ماهیتی عناصر چهارگانه اصلی هستند. بحث دوم طبع و مزاج هست. بین طبع و مزاج اکثرا تفاوت قائل نیستند و این دوتا رو یکی میدونند. آقا طبع همون مزاج هست و مزاج همون طبع هست. و اما خب ما اومدیم یک جدا سازی نسبت به طبع و مزاج انجام دادیم که همون مزاج جبلی و مزاج پایه رو اومدیم اسمش رو گذاشتیم طبع و کلن احوالات غیر از اون که مربوط به انسان میشه رو گذاشتیم اسمش رو مزاج. خب طبع و مزاج اصلی انسان در هنگام تشکیل نطفه انجام میشه و یک حالت وراثتی، ارثی و ژنتیکی داره. حالا این وراثت، ارثی بودن و ژنتیکی رو که بنده الان استفاده کردم، اینها باز هم خیلی کار دارد اینها، یعنی اینکه توضیحات مفصلی داره. اما خب تو کتبی که الان علمای طبی نوشتن، علمای فلسفی، علمای حکمت اسلامی نوشتند، بین اینها یک سری تفاوت‌های قائل شدن. شما تو دائرة المعارف طب اسلامی مرحوم حضرت آیت الله مصطفی نورانی نگاه کنید، تعاریف خیلی قشنگی دارن، یا کتب دیگه، علمای دیگه که الان کار کردن، یا خود حضرت آقای زیایی حفظه الله که واقعا تو این عرصه خیلی دارن زحمت میکشن، ایشون هم تو این جریان صحبتهای خیلی زیبایی فرمودن که بین طبع و مزاج یا بین مزاج اصلی و پایه و مزاج فعلی انسان تفاوت‌های زیادی بیان کردن. تو مقالات علمی هم که بررسی می کردیم، محققین او هستند که به صورت دقیق و مشکافانه بین این دو لغت در اصطلاح یک سری تفاوت‌های بیان کردن. حالا مقالاتش هست، مجموع مقالاتش، اگر کسی نیاز داشت و اینها رو میتونیم در اختیارش قرار بدیم اینها رو. خب طبع در لغت به اصل و ذات انسان گفته میشه، مزاجم به معنای ترکیبات و مخلوط شدنهای اخلاط و تغییرات اونهاست. در اصطلاح طبع به معنای ذات انسانه و که ذات انسان خب طبیعتاً باید از لحظه مخلوط شدن و بسته شدن نطفه تشکیل بشه، که این تشکیل ذات و اصل اولی انسان در این لحظه تو برخی از آیات و احادیث بهش اشاره شده که تو اول عرایض مربوط به طب هم اینها رو بیان کردیم. پس ویژگی اول طب یا ذات انسان اینه که تغییر نمیکنه، چون تشکیل نطفه برای هر انسانی فقط یک بار اتفاق میفته و همچنین اصل و ذات یعنی تغییر ناپذیر بودن. اگر اصل و ذات قرار شد که تغییر کنه، این دیگه بهش که ذات نمیگن دیگه، وقتی تب انسان تشکیل میشه یه حالت اصلی و اساس پیدا میکنه. این بنیان و اساس در تمام ابعاد انسان، شما یک ساختمان رو فرض کنید، یک فونداسیون، یک اسکلت و یک پی و پایه اصلی داره که خب این تغییر نمیکنه. بعد میان این میشه طبع انسان، بعد میان روی این دیوار میکشن، گچکاری میکنن، نقاشی میکنن، لوستر میبندن، لامپ میبندن، این میشه مربوط به مزاج. اون چیزایی که مربوط به طبع هست رو کسی تغییر نمیدهد، کسی نمیاد پی و فونداسیون ساختمان رو بیاد عوض کنه، کسی این کار رو نمیکنه. فقط میخوان خونه رو تر تمیز کنن، تغییر چهره بدن، فقط میان گچکاری دیوار رو مثلا میکنن، کاغذ دیواری میچسبونن، نوع لامپ و لوستراش عوض میکنن، یا کارهای ظاهری میان تو سطح ساختمون انجام میدن. چون فونداسیون اصلی ساختمان رو اگر بخوایم تغییر بدیم، یعنی این که باید ساختمان کلا از بین بره و یک ساختمان جدیدی بیان بشه و بنا بشه. ذات انسان هم همینطوره، طبع انسان تغییر نمیکنه. اگر شما خواستید طبع اون رو عوض کنید، مزاج جبلی و پای اون رو عوض کنید، شما باید چیکار کنید؟ اینجا باید بیاید و این انسان رو از بین ببرید، یک انسان دیگه تشکیل بدین، که این واقعا اصلا امکان پذیر نیست. تغییر و تحولات جسم بعد از تشکیل طبع مزاج نام داره. پس انسان یک طبع داره و یک مزاج. در این دوره انشالله ما بخواهم انواع طبعه ها و انواع مزاج ها رو کامل خدمتتون توضیح بدیم. دروس ابتدایی ما، مخصوصا جلسه اول و دوم سوم، مبنای تمام مباحث ما در جلسات آینده خواهد بود. و به جرات میشه گفت که اگه کسی این جلسات اولیه رو به خوبی یاد بگیره، تو درسای بعدی هیچ مشکلی نخواهد داشت. اما اگه نتونید این مبانی اولیه رو یاد بگیرین، تا درس آخر به اصطلاح تو فهم دروس دچار مشکل خواهید شد. پس بهترین کار برای شما در این زمان اینه که درسای اول و دوم و سوم رو تا جایی که میتونید مطالعه کنید و مباحثه کنید تا ملکه ذهنتون بشه. حالا با یکی از اعضای خانوادتون یا با یک نفر از دوستاتون درسها رو مباحثه کنید تا انشالله مباحث براتون به خوبی جا بیفته. مورد اول ماهیت اخلاطه. ما تو این جلسه چند تا تعریف داریم، یک بحث ماهیت هست، یک بحث اخلاط هست و مورد آخرم میرسیم به طبایع. ماهیت اخلاق چیه؟ به زبان خیلی ساده به اثرات عناصر اربعه در عالم ماده میگن ماهیت اون به اصطلاح اخلاق، اثرات عناصر و یا ماهیت اخلاق گفته میشه. بازم اینجا یه نکته رو تو پرانتز تکرار میکنیم که عناصر اربعه رو با مواد و اجسام اشتباه نگیرن. عناصر اربعه یک حقیقتن، یک وجودن و اینها رو با مواد و اجسام اشتباه نگیرین. یعنی آتش عنصری که یکی از عناصر چهارگانه هست رو با آتشی که ما میبینیم و شعله داره و میسوزانه، اینها با هم تفاوت زیادی دارن. یا همین به سل آب، آبی که ما میبینیم با عنصر آب، اینها دو تا چیز مختلف هستن. برای درک بهتر این مفاهیم عرضم خدمت شما، میتونید به کتاب شرح منظومه‌ای که مال حضرت آیت الله انصاری شیرازی هست، میتونید به شرح کتب ایشون تو طبیعیاتشون مراجعه کنید. این موارد رو به خوبی توضیح دادن، شرح مرحوم آیت الله انصاری شیرازی به اصطلاح شرح منظومه، میتونید از اون استفاده کنید. کتاب مبسوطی هست، مفصلی هست و تقریبا به زبان خیلی روان این مباحث رو توضیح داده. خب این که یک عنصر چه اثری از خودش به جای میگذاره رو ماهیت و اثر وجودی اون عنصر میگن. هر کدوم از این عناصر یک اثراتی مخصوص و منحصر به فرد خودشون رو دارن که هر کدوم از این ماهیت‌ها و اثرات ویژگی‌های اونها رو و اون اثرات منحصر به فردشون رو به جا می‌گذارن. حالا این یه مقدار مباحث شاید سنگین باشه براتون. ببینید علم طبع و مزاج شناسی یک علم هست. شما هر علم نوینی رو بخواید مباحثش رو یاد بگیرید، یک سری مقدماتی داره، یک سری مبانی داره. این مبانی و مقدمات نیاز به آموزش داره، یادگیری داره و این اوائل یه مقدار بحث آموزش برای انسان یه مقدار سخت میشه، یه مقدار انسان دچار شاید حالت نامعروسی با مفاهیم پیدا کنه. شما الان از فردا بلند شید برید سر کلاس مثلا کلام بشینید، سر کلاس فلسفه بشینید، اگر هیچ سابقه ذهنی نسبت به این مباحث نداشته باشید قطعا براتون یه مقدار مشکل خواهد بود. خب بیایم سراغ بحث خودمون. ماهیت عناصر، عناصر سازنده اصلی اینجوریه که میگیم ماهیت عنصر آتش گرمی هست، ماهیت عنصر آب تری هست، ماهیت عنصر خاک خشکی هست و ماهیت عنصر باد سردی خواهد بود. همونطور که عناصر سازنده به صورت دو به دو با هم متضاد هستن، ماهیت اونها هم تضاد به اصطلاح دو به دویی دارند که این تضاد و تباین عناصر اخلاق به اصطلاح هم تو آیات هم تو احادیث و هم ادله فلسفی و حکمی داره. عنصر آتش ضد عنصر باده، عنصر آب ضد عنصر خاک هست. و یه نکته اینجا یادتون باشه که ما فعلا اثرات اولیه ماهیت ها رو داریم میگیم و تو جلسات بعدی اثرات این ماهیت ها تو بدن انسان رو و نحوه بروز و ظهورشون رو توضیح میدیم. البته ما اعتقادم اینه که عناصر واحدند و جز ندارن، اینها بسیطند و به اصطلاح مرکب نیستن، حالا مرکب به انواع اقسامش نیستن، اما تو ماهیت و اثرگذاری ممکنه یکی نباشن و بیش از یک اثر ماهیتی از خودشون نشان بدن. این یک نکته بسیار فنیه که الان اینجا گفتیم، به همین خاطر که تضاد در بین عناصر که وقتی میگیم به اصطلاح اگر این تضاد رو تو خود عناصر ببینیم که بله تضاد یک عنصر با عنصر دیگه مطرح میشه، اما اگر به اصطلاح تضاد رو بخوایم بین ماهیت ها ببینیم به اصطلاح اینجا این اتفاق میفته که تضاد یک عنصر با دو عنصر دیگر هم مطرح میشه. یعنی گاهی اوقات عنصر آتش علاوه بر اثر گرمی خشکی هم داره. این که شما تو بعضی از کتب میبینید که آتش رو گرم و خشک میگن، این گرمی اثر اصیله و خشکی اثر ثانویه و عنوان ثانویه هست که از گرما خودش رو این رو نشون میده، یعنی اثر اصیل نیست. حالا یک بحثی هست به نام نیروهای فاعل و نیروهای منفعل که اینها رو تو دورهای تخصصی ما در موردش بحث میکنیم. اما شما حالا اینو فی الجمله یادتون باشه که عنصر اثر اولیه و اصیلش گرمی هست، اما گاهی اوقات خشکی هم از خودش نشان میده. یا عنصر آب اثر اصیلش رطوبت و تریه و گاهی اوقات سردی هم میتونه داشته باشه. حالا این که میتونه چند تا ماهیت از خودش نشان بده، اینها باز بحث مفصلی داره. این که آیا عنصر میتونه دو ماهیت داشته باشه و دو ماهیتی بودن عناصر این لزوم عدم بسیط بودن و جز پذیری عناصر رو دیگه نمیرسونه. یک رابطه اینجا هست، رابطه فلسفی دقیق خیلی علمی هست و این رو انشاءالله میسپاریم به دوره های تخصصی. ماهیت اول داشتیم ماهیت اخلاق رو تعریف میکردیم دیگه. ماهیت اول ماهیت گرمی هست. اثر عنصر آتش ماهیت گرمی و اولین اثر اون حرارت و بالا نشستن هست. میدونی که آتش همش به سمت بالا حرکت میکنه. این حرکت به سمت بالا در آتشی که الان شما در بیرون میبینید، این اثر اولیه و ذاتی ماهیت گرمی هست. گرمی دوست داره همش به سمت بالا باشه. و مورد بعدی هم جنب و جوش و تحرکه. این میشه ماهیت گرمی. ماهیت تری و رطوبت اثر عنصر آبه و بارزترین ویژگیش هم انعطافه. سیلان و جاری بودن و روان بودن از ویژگی های این خلط خواهد بود. ماهیت سردی اثر عنصر باده که سردی در هر جایی که بیاد سکون و یک جا نشستن رو میاره. این که عدم جنب و جوش، عدم تحرک و صفتهایی که مخالف گرمی هست هم اونا رو از خودش نشان خواهد داد. ماهیت خشکی اثر عنصر خاک و سختی و عدم انعطاف و شکنندگی رو قطعا خواهد داشت که این ماهیت متضاد رطوبت خواهد بود، چون تو رطوبت ما انعطاف داشتیم و تو ماهیت شکنندگی و عدم انعطاف رو داریم. خب حالا شما میگید اینجا چه اتفاقی میفته؟ این ماهیت ها چی هست؟ ماهیت چرا میگید ماهیت اخلاط اثر عناصر؟ به خاطر این هست که از با هم درآمیختن عناصر و ماهیت ها در عالم مصادیق و ماده به اصطلاح اخلاط چهارگانه به وجود می آیند. پس چطور شد؟ اخلاط چهارگانه چجوری به وجود می آن؟ از اثرات و مخلوط شدن و درآمیختن عناصر و ماهیت ها در عالم اجسام و ماده و مصادیق اخلاط چهارگانه به وجود می آیند. خب حالا تعریف این کلمه چیه؟ خلط اخلاط چیه؟ الان توضیح میدین. خلط در لغت به معنای آمیختن چیزی با چیز دیگر هست و تو اصطلاح به مخلوط شدن و در آمیختن عناصر و ماهیت های چهارگانه با یکدیگر گفته میشه. کلمه خلط وقتی به صورت جمع استفاده میشه میشه اخلاط و اربعه هم در لغت یعنی چهارگانه. اخلاط اربعه هم یعنی اخلاط چهارگانه. خب حالا ما چهار نوع خلط داریم. از این در با هم درآمیختن عناصر و ماهیت ها چهار تا خلط به وجود میاد: دم، صفرا، سودا، بلغم. حالا سوال میشه که این اخلاط چگونه ساخته میشن؟ اگر خوب دقت کنید وقتی این عناصر و ماهیت های چهارگانه رو به صورت دو به دو با هم مخلوط میکنیم، ترکیبات اینجوری پیش میاد: گرمی به اضافه گرمی میشه گرمی، گرمی به اضافه تری میشه خلط دم. گرمی به اضافه خشکی میشه خلط صفرا، گرمی به اضافه سردی، اینا متضادن که جمع نمیشن. تری به اضافه تری میشه خود تری، تری به اضافه خشکی هم بازم متضادن و جمع نمیشن. تری و سردی میشه خلط بلغم، سردی به اضافه سردی بازم میشه سردی، و سردی به اضافه خشکی میشه خلط سودا. اگه دقت کنید اخلاط چهارگانه به اصطلاح اینجوری ساخته میشن و ترکیب اصلی و ذاتی اونها هم بدین صورت خواهد بود. ما اگر ماهیت اصیل عناصر اربعه رو دو تا بگیریم تو ترکیب اینها، ما با چهار تا ماهیت برخورد میکنیم که قطعاً چند تا ماهیت اینجا با هم متضاد به اصطلاح متضاد میشن. یعنی یکی از اشکالاتی که به دوگانه گرفتن ماهیت‌های عناصر ما داریم اینه که تو بحث اینکه چجوری تشکیل خلط میدن اینها دچار مشکل خواهند شد، که حالا اینو مباحث تخصصیه. پس ما چهار تا خلط اصلی داریم: یک دم، دو بلغم، سه صفرا، چهار سودا. دم، خلط دم یعنی گرمی به اضافه تری، خلط بلغم یعنی سردی به اضافه تری به اضافه سردی، صفرا گرمی به اضافه خشکی، و سودا خشکی به اضافه سردی. حالا از با هم درآمیختن این اخلاط به اصطلاح همون طبایع انسان تشکیل می شود. یعنی اخلاط اربعه هستن، اخلاط چهارگانه بالایی که گفتیم دم و بلغم صفرا سودا هستن که جسم انسان ها رو می سازن. یعنی هر چهار تا خلط دم و صفرا و سودا و بلغم تو بدن انسان موجود هست. اینکه کدام یکی از این اخلاط اثرگذاری بیشتری، حالا اطبای قدیم میگن غلبه، خب غلبه در طب ما سعی کردیم استفاده نکنیم، همون اثرگذاری بیشتر استفاده کنیم بهتر. اینکه کدام یکی از این اخلاط اثرگذاری بیشتری تو بدن و تو جسم داشته باشه، تب انسان همون اسم میشه. اگر اثرگذاری خلط دم بیشتر بشه، تب شخص میشه دموی. اگر اثرگذاری خلط صفرا بیشتر باشه، تب شخص میشه صفراوی. اگر اثرگذاری خلط سودا بیشتر باشه، تب شخص میشه سوداوی. و اگر اثرگذاری خلط بلغم بیشتر باشه، تب شخص میشه بلغمی. پس ما چهار تا طبع ساده داریم. طبع دموی، میگن فلانی طبعش دموی، یعنی چه؟ یعنی اثرگذاری خلط دم در این شخص از همه اخلاط بیشتره. این که میگن صفراوی یعنی چه؟ یعنی اثرگذاری خلط صفرا تو بدن این شخص از بقیه اخلاط بیشتره. یه وقت نگید که این آقا اصلا سودا نداره ها، تو بدنش سودا هست، بلغم هست، دمم هست، اما اثرگذاری و سیلان بیشتری خلط صفرا تو بدن شخص داره، و بلغمی و سوداوی هم همینطور. حالا انشاءالله تو جلسات بعدی ادامه تعریفات دموی، صفراوی، بلغمی و سوداوی و تبای ترکیبی رو توضیح میدیم، همچنین صفات جسمی و صفات اخلاقی و روحیات هر کدوم از این تبایه رو انشاءالله کامل بررسی میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.